رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 9 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. خبری پاکاری در مؤسسه نظامی پرچین را دروغ مخالفان سازشی هسته‌ای نامید. در سلسله حمله ها به کابل 50 نفر به هلاکت رسیدند و هیئت منصفه امریکا یک افسر پیشینی ارتش شوروی را در تروریسم عیبدار خواند. تفصیل خبرها. ایران سر و صداها درباره پاکاری در مؤسسه نظامی پرچین را دروغ نامید که از سوی مخالفین سازش هسته‌ای تاریخی میان تهران و کشورهای ابرقدرت حاصل شده پهن می شود. پژوهشگاه علم و امنیت بین المللی امریکا روز 6 آگوست به عکس های محوره‌ای اشاره کرد که در آنها بولدوزر روم غلطک بزرگ بوغی قسمت های نوی ساختمان از این منطقه بیرون برده می شوند. ایران در شرح این نوارها گفت که در آن منطقه کارهای راه‌سازی ادامه دارند، ولی کارمندان پژوهشگاه این ادعای تهران را زیر شبه بردند. ایالات متحده و اسرائیل حدس می‌زنند که تهران محض در همین مؤسسه آزمایش‌های مربوط به ساختن سلاح هسته‌ای را راه اندازی کرده است و اکنون آنجا را پاکسازی می‌کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 8 آگوست گفته های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را آورد که مخالفین سازش هسته‌ای از این پیشتر هم چنین دروغ ها را پهن میکردند. هدف آنها خلالدار کردن سازش هسته‌ای است، گفته است محمد جواد ظریف. هیئت های ایران و شش قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته ای ایران در شهر وین پایتخت استریا به توافق رسیدند. بر پای این سازش ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته ای خود را کاهش می دهد. بر اثر سلسله حمله ها به مؤسسه های پلیس و نظامی شهر کابل در دو شبانه روز اخیر دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات محلی درباره جراحت برداشتن 300 کسی دیگر خبر دادند. شب جمعه در کنار مجموعه بناهای وزارت دفاع در مرکز افغانستان ماشین حامل مواد ترکنده انفجار کرد. مسئولیت این حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. چند ساعت بعد یک مرتبه به اکادمی پلیس کابل حمله نمود. مسئولیت آن حمله کسی بردوش نگرفته است. ماهای اخیر در پایتخت افغانستان حمله های مسلحانی طالبان افزایش یافتند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. هیئت منصفه امریکا افسر پیشینی ارتش شوروی ایریک حمیدولین را در رهبری به حمله طالبان به نیروهای امریکایی در افغانستان در سال 2009 عیبدار خواند. در مرافع دادگاهی در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا روز جمعه ایریک از روی 15 اتهام از جمله کمک مادی به تروریست ها متهم شد. هیئت منصفه خلاصه خود را بعد از 5 روز بازپرسی شاهدان و 8 ساعتی بررسی ها اعلان کرد و حمیدولین حبس ابا تعدید میکند. او گناه خود را اقرار نکرد و اما در دفاع از خودش هم چیزی نگفت. قرار است که حکم دادگاه روز 6 نوامبر اعلان شود. ایریک حمیدولین تنکیسی سابق بعد از خروج نیروهای شوروی در سالهای 80 در افغانستان ماند و به جنبش طالبان پیوست. او سال 2009 بعد حمله به خدمات مردمانی افغانستان و نظامیان امریکایی به اسارت افتاد. قبل از استرداد به ایالات متحده ایریک حمیدولین 5 سال در محبس پایگاه نظامی بگرام نگه داشته می شد. یک رسوم اوکراینی از 5000 گیلز استفاده شده رسمی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را کشید و با آن چهره جنگ نام نهاد. دریا مرچنکا رسومی 33 ساله پوتین را خیلی واقعی در کاستوم سیاه و گالستوکی سرخ تصویر کرده است. بلندی رسم بیش از 2 متر است و الحال در خانه استودیوی خانم مرچنکا گذاشته شده است. ابتدا خوابیدم در این خانه برایم وحشتناک بود، اما بعدا عادت کردم، میگوید خانم خانم دریا مرچنکا. با گفته رسام جنگ زندگی مردمی زیادی را شبیه گیلزه های خالی کرده است. مگر افرادی که به سرزمین اوکراین تجاوز کردند این را درک کنند، شاید جنگ در شرق اوکراین گسترش نیابد. گیلزه های خالی تیری افتوماتیک کلاشنکوف را برای پرتریت پوتین اختیاران از جای های درگیری ها در فرودگاه دنیسک و دیگر مواضع های دنباس جمع آوردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه هم www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. امید و ناامیدی و شادی و اعتراض ها، اولین نتیجه های امتحانات قبول و تقسیم بندی داوطلبان در مرکز ملی تستی تاجیکستان. کابل در میان آتش و دود، سلسله حمله ها در پایتخت کابل ده ها نفر را کشته و صدها کس را مجروح نموده است. و با کار توسط اسکایپ، کارفرمایان از شهر سنگ پیتربورگ بعد از صبح از طریق اسکایپ در مورد کار مهاجران تاجیک تصمیم می گیرند. ایران اولین نتیجه های امتحانات قبول و تقسیم بندی داوطلبان با اختصاص و مؤسسه های تحصیلات عالی در مرکز ملی تستی تاجیکستان واکنش مختلفی والدان داوطلبان را به بار آورده است. بعضی از آنها ادعا دارند که گویا هنگام حساب نتیجه های امتحانات فرزندانشان به عدالتی صورت گرفته است، زیرا آنها با وجود به دست آوردن خاله های ضروری نتوانستند شامل دانشگاه های تاجیکستان شوند، ادعایی که از سوی آلان مرکزی ملی تستی تاجیکستان رد می شود. در همین حال امسال داوطلبانی که خاله های ضروری را به دست آوردند از شانس یا امتیازی انتخاب کسب های دیگر و شامل شدن به دیگر دانشگاه ها محروم خواهند ماند. از شهر دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلا گلخواجه گزارش می دهد.
سفرمو حکیم و ساکین شهر دوشنبه مادر یکی از داوطلبان که با یک عصبانی از صحبت میکرد گفت پسری وی با 185 خول نتوانسته از دانشجو شود. این هم در حالی که به گفته این مادر داوطلبان دیگر از روی همین اختصاص با 150 خول به دانشجویی پذیرفته شدند.
اومدیم 185 بال خاطر گفتن نمیگذره بیجه نی تا گورنوی هم دارن. ما شوهرم نیست و این کار کردگی بچه کالونی میندی و تا بزرگ شون کردم که 185 اقلا تا گورنوی پرت این بچه ما حاضر اومده که غلطی ده. خب سواد خود 185 بعد 11 اختصاص انتخاب کرده چی بر قلم دگرانه که دانشکده تجارتی نفر تاپتش بچه مرا من قرض میکردم بچه مرا میخونم.
این مصاحبه ما گفت به دانش فرزندش اعتماد دارد و از این بی‌عدالتی به وزارت معماری و تو به شهرداری نیز شکایت خواهد برد. در همین حال امیرخان کریموف یکی از دیگر نزدیکان داوطلبان از آن در حیرت است که ماهی پیش طریق اسمس تلفن از راه یافتن به تقسیمات خبردار کردند، ولی این صبح در اتاق انفرادی با آنها گفتند که شما وجود ندارید.
گفته یک میان قمیر از وراتی با تقسیمات رو یافتید اینجا در اومده میگه که شما نه سنده این منطقه منده در نگذاشه او چیکاری منده توی خیلی جلدی در اوندانش
چند بار گیرسه
بودن با تقسیمات رو نیافتید او خیلی نگذاشت تک بچورا اصول با تقسیمات رو یافته سو با اینجا رفته میگه که نگذاشته.
اما در میان صدها نفر داوطلبان و والدین آنها که صبح امروز در نزد مرکز ملی تستی به خاطر آگاه شدن از نتیجه های تقسیم بندی جمع آمده بودند، تعداد آنهایی هم که صاحب کرسی دانشجویی شدند زیاد به نظر می رسیدند. هرچند که مشاهده بیشتری ها می گفتند در بخش های شرطنامه‌ای دانشگاه ها قبول شدند، ولی ابوبکر خوجام قلوف جوانی که معلول است توانست از در بخش بودجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان داخل شود.
پسند هستم، بعد شانس داشت که عرض میکردم همون خیلی دانشگاه رو داخل شوم، خونم، صاحب کسب شوم. البته من خرسند هستم که امروز با ارزو رسیدم.
این گفتگوزارها در حال است که مرکز ملی تستی تاجیکستان شروع از روز شنبه 8 آوگوست با اعلان نتیجه های تقسیم بندی داوطلبان به اختصاص مؤسسه های تحصیل عالی کسبی آغاز کرد. به حساب مسئولین این نهاد از حدود 67000 داوطلبی که امتحان های تستی را سپردند نزدیک 51000 نفر سزاواری خال های گذری شدند. اما از این میان چه تعداد دانشجو می شوند مرکز ملی تستی در چند روز دیگر اعلان خواهد کرد. این هم در حال است که نقشه قبول به مؤسسه های تحصیلات عالی و کسبی 46762 نفر معین شده است. عبدالواسط یولداشوف یووری دایرکتور مرکز ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
در آزمون تقسیمات گفتن لازم است که یک قطار این دو طلبان موفق خواهند گشت و یک قطار آنها بنابر پست بودن بالهایشان و اینچنین زیاد بودن شماره دو طلبان در اختصاص های انتخاب کردهشان یعنی بنابر آزمون کلان از آزمون نگذشتنشان نیز امکان دارد.
جناب یولداشوف امسال نیز بیشتر داوطلبان هنگام انتخاب به اختصاصهای حقوقشناسی طبی و اقتصادی برتری دادند. ضمناً سال گذشته مرکز ملی تستی به بیش از 7000 داوطلبی که نتوانستند خالهای ضروری را صاحب شوند شانس انتخاب کسبهای دیگر و شامل شدن به دانشگاه را فراهم آورد. اما امسال داوطلبان از چنین یک شانس محرومند و تقسیمات تکراری هم صورت نخواهد گرفت. مرکز ملی تستی سال 2013 در تاجیکستان به کار شروع کرد و هدف از تأسیس این مرکز و راه‌اندازی نظام موثر قبول داوطلبان به دانشگاه‌ها به طور شفاف و عادلانه به واگذاری شدن دانش داوطلبان و از بین بردن رشوه و فساد گفته می‌شود. تجربه سال اول این نظام از جانب اجنسی ضد فساد و وزارت معارف بهای بد نگرفت و دلیل‌های فساد در مرکز ملی تستی هم آشکار نشد، هرچند حالت‌های رشوه‌ستانی در دانشگاه‌ها از سوی آموزگاران مشاهده شده است. شهلال خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
امید و ناامیدی و شادی و اعتراض ها بعد از اعلان اولین نتیجه های امتحانات قبول و تقسیم بندی داوطلبان با اختصاص و مؤسسه های تحصیلات عالی در مرکز ملی تستی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بر اثر سلسله حمله ها در شهر کابل بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 300 کسی دیگر مجروح شدند. سه حمله الهیدم در شهر کابل روز 7 آوگوست را به خونبارترین روز بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هم تبدیل داد. این نخستین حمله گسترده به پایتخت افغانستان بعد از پخش خبر مرگ رهبری پیشینی طالبان ملا محمد عمر و در مقام پیشوای این جنبش پذیرفته شدن ملا اختر منصور بود. حمله گسترده و در ماه های اخیر به سابقه از ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در مرکز پایتخت افغانستان بعد از نیمه شب 7 آوگوست شروع شد. بعد از چند ساعت یک مرتلب خود را در درآمدگاه اکادمی پلیس در کابل ترکاند. وزارت امور داخلی افغانستان روز 8 آوگوست خبر داد که این حمله بیش از 40 قربانی به دنبال داشت. منبع‌ها در پلیس میگویند که در این حمله 26 نفر کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس حملگر در تن لباس محصل اکادمی پلیس را داشت و کمربند خود را در میان دانشجویان نوخط ترکاند. مسئولیت این حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. پیمان ناتو روز 8 آوگوست تصدیق کرد که 8 کارمند ملکی و یک نظامیش در زد و خورد شبانه در پایگاه نیروهای واکنش سریع آمریکایی در نزدیکی های فرودگاه شهر کابل جان باختند. قبل از تیراندازی حملگران در نزدیک پایگاه ماشین حامل مواد ترکنده را منفجر کردند. در این درگیری 2 تن از حملگران کشته شدند. بر پی خبرها هنگام حمله در کنار بنای وزارت علیه مواد مخدر در کابل نیروهای خارجی با کمک نظامیان افغان شتافتند. اما یک مقام امنیتی به رادیوی آزادی گفت سربازان خارجی اطراف بنای وزارت را پیچانیده گرفته نظامیان افغان را عوض کردند، زیرا گروه مشاوران خارجی در داخل بنا بود. نیروهای ائتلافی هم تحت فرمان آمریکا وکالت دارند که مسئولیت عملیات تامین امنیت مشاوران خارجی را بر عهده بگیرند. درباره هویت سربازان خارجی که شب 7 آگوست وزارت ضد مواد مخدر افغانستان را مدافع کردند اطلاعی نیست، اما اداره نظارت از بالای استفاده قانونی مواد مخدر آمریکا و پلیس ضد مواد مخدر افغانستان همکاری دارند و آنها همراه موضوع تشکیل خرید و فروش خشخاش را که منبع درآمد سیتیز جویان است تفتیش میکنند. روز 8 آگوست درباره ترکش های مودیش در نزدیکی های فرودگاه کابل و محله های واقع در شمالی آن هم خبر رسید. درباره قربانیان در این ترکش ها اطلاعی زیری دست نیست. یک روز از این پیش در نخستین حمله در صبح 7 آگوست ماشین حامل مواد ترکنده در محل سیاسنگ در نزدیکی های بنای وزارت دفاع دست کم 15 نفر را به هلاکت رساند. سعید ظفر هاشمی سخن گوی رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در این باره به رسانه ها گفت:
در نتیجه حمله بزدلانه شب گذشته 240 همشهریای بیگناه ما زخمی شدند که در بینشان 47 زن و 33 کودک می باشه، 15 هموطن ما شهید شده.
این حال مقامات پلیس افغانستان با ماشین‌های بارکش اجازه نمی‌دهند که وارد شهر کابل شوند. ورود به شهر فقط از ساعت 9 شب تا 5 صبح ممکن است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
کارفرمایان از شهر سنکت پیتربورگی روسیه نشر گذاشتند که قبل از سفر مهاجران امنیتی تاجیک به این شهر با آنها از طریق اسکایپ صحبت خواهند کرد. این شرط بعد از آن به میان گذاشته شد که خدمات شغل اهالی سنکت پیتربورگ در شهر کلاب نمایندگی یا مرکز مشورتی خود را افتتاح نمود و مراجعت صدها جوان را برای کار در این شهر روسیه پذیرفت. از کلاب خبرنگاری رادیوی آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
حجت گذاری برای مهاجران به سنکت پیتربورگ طریق اینترنت صورت گرفته. هر مهاجری که به کار دعوت می شود اول از طریق اسکایپ در سنکت پیتربورگ با کارفرما هم صحبت می شود. از این طریق کارفرما زباندونی و کاردونی مهاجر را می سنجد و تنها پس از این به او دعوتنامه رسمی می فرستد. سید احمد پیریو سردار ریاست شغل اهالی منطقه کلاب ولایت ختلان با رادیو زودی گفت که این نمایندگی در چارچوب سازشنامه دو جانبه میان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و ولایت سنکت پیتربورگ روسیه تأسیس یافته و هدفش جلب نیروی کاری از منطقه کلاب ولایت ختلان تاجیکستان است. با گفته سید احمد پیریو نمایندگان خدمات شغل اهالی سنکت پیتربورگ روسیه در پی سفر هیئت خدمات شغل اهالی سنکت پیتربورگ به ریاست یولیا کوزولوا به شهر کلوب هفته پیش افتتاح گردید و هم اکنون کارها جهت جلب جوانان برای کار در ولایت لنینگراد آغاز شده است. و افزود:
اومدین اپسون شیدم قریب 300-400 نفر در دست خودم برای اینترنت تفیل به عوض شیدگر نکم هر یک ساعت پس اونو در یک گر خدیگر میزنم تو میدونم این سیرت کنم دارم چون بس که خدیگر میزنم برای همش مناز میفهمید همون درخواست هم میتم اگر همین در 5 ماه همین کار تشکیل کرده که کنیستم موکم که درخواست هم
نمایندگان خدمات شغل اهالی ولایت سنکت پیتربورگ یا مرکز مشورتی کار تامین کنی در سنکت پیتربورگ در حال تشکیل شد که طبق اطلاع خدمات مهاجرت در منطقه کلوب مدت 6 ماه اخیر 28,000 از ساکنان این منطقه از مهاجرت برگشتند. در همین حال لطفالله رسولو نماینده خدمات شغل اهالی ولایت سنکت پیتربورگ روسیه در منطقه کلوب در صحبت با رادیو زودی گفت همکنون مدت کوتاه حدود 500 نفر از ساکنان برای کار در سنکت پیتربورگ مراجعت کرده و از این تعداد سندهای 100 نفری آنها به خدمات شغل اهالی ولایت سنکت پیتربورگ فرستاده شد. با گفته جنوبی رسولو خدمات شغل اهالی ولایت لنینگراد امکان تامین 57,000 به جای کار در قلمرو این منطقه دارد. حالا با اطلاع لطفالله رسولو معاش ماهانه برای مهاجران تا 30,000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. اما سوال مطرح این است که در حال اکثر شهروندان نیروی کاری تاجیک حق ممنوع ورود به قلمرو روسی را دارند، چگونه این نمایندگی می‌تواند جوانان منطقه کلوب را برای کار به ولایت لنینگراد سفر برنماید؟ لطفالله رسولو نماینده خدمات شغل اهالی سنگ پیتربورگ در پاسخ این سوال گفت که در حقیقت این موضوع در ملاقات با هیئت خدمات شغل اهالی ولایت لنینگراد مطرح شد و آنها گفتند که الکه به نهادهای مربوطه روسیه به منظور مساعدت در حل این مساله مراجعه کردند. ضمن طبق اطلاعی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری بیش از 187 هزار از شهروندان کشور به وطن برگشتند که از این 165 هزار این مردان و بقیه زنان می باشند. مقامات تاجیکستان سبب کاهش یافتن مهاجرت کاری به روسیه را با اقدام های جانبی روسیه در زمینه موقتا ممنوع ورود شهروندان تاجیکستان مربوط دانستند. با اطلاع وزارت 276 هزار شهروند تاجیکستان حق ممنوع ورود به روسیه را دارند. همچنین به گفته مقامات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید که باز 400 هزار تن از مهاجران تاجیک در روسیه شامل گروهی ریسک هستند. حالا مقامات تاجیکستان تا 1 ژانویه سال جاری تعداد مهاجران کاری این کشور را در روسیه حدود 800 هزار رقم می‌زدند، اما مقامات روسیه این رقم را حدود 1 میلیون 200 هزار نفر ارزیابی می‌کنند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلو.
تامین با کارم در شهر سنت پیتربورگ روسیه بعد از صحبت کارفرمایان و داوطلب از طریق سکایپ.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه سکایپ.
دانیل گانتنبین، ساکن ناحیه توبل شویتسریا، با هدف آشنایی با فرهنگ مردم جهان با سیاحت طولانی برآمده و در مدت 21 ماه گذشته تقریبا تمام قلمرو آسیا را با موتورسیکل طی کرده است. او ماه اکتبر سال 2013 سیاحتش را از نپال شروع کرده، بعد دیدن ژاپن و چین و مغولستان و کشورهای دیگر وارد آسیای مرکزی شد و تقریبا یک ماه است که مناطق کوهی تاجیکستان را با موتورسیکلش دور میزند. همکارم طاهر سفر در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
دانیل گانبنتین که 30 سالگیش را در خانه شهباز مقیموف ساکن محله چوزی ناحیه شهری نو روزی 3 آگوست تجلیل کرد، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت سیاحتش را از بدخشان شروع کرد و تا به وادی دشوارگذری وخان رفت و مرغابی بلندکوه را هم دید. به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانه ها دانیل گانبنتین نتوانست است به وادی زیبای برتنگ و مکان جانوران نادر برود، ولی آن مناطقی که تا حال او دیده است او را تسخیر کردند.
به من طبیعت اینجا بسیار معقول شد. من پامیر را با کوه‌ها و کول‌ها و درههایش پسندیدم، چون که بسیار زیبا هستند. همچنین مهمان‌نوازی مردم تاجیکستان بسیار به من معقول شد. واقعا آدمان بسیار خوب و بزرگ هستند. مردم شما را همچون خارجی به خانه خود دعوت می‌کنند، به خصوص اگر تنها سیاحت کنید. همیشه مرا به چای دعوت می‌کردند، اگر شام می‌شد برای سپری کردن شب به خانه‌شان می‌بردند. این واقعا خصلت بسیار خوب است، چیزی که در اروپا شما دیگر نمی‌بینید.
در مقایسه با مردم کشورهای دیگر، با گفته دانیل گانبنتین، تاجیکان ضمن معاشرت باستر هستند و هر آنچه که در دل دارند به زبان می‌آورند. در این سفری تقریبا یک ماه و اکثرا از طریق راه‌های پرپیچ و تاب و مشکل گذاری کوهستانی، دانیل در تاجیکستان به قول خودش به فلاکت یا مشکل جدی روبرو نشده است، به غیر از عملکرد مرزبانان که نه فقط دانیل بلکه سیاحان دیگر هم از کاری آنها شکایت میکنند.
در این مدت حادثه ای که مرا ناراحت کرده باشد با وقوع نپیوسته است. یک دفعه بالون موتورسیکلم سوراخ شد. بعدن در سرحدها کوشش میکنند که از سیاحان پول اضافی بگیرند. با غیر همین دیگر حادثه با من رخ نداده است.
دانیل در این مدت اکثرا در خانه های مردم عادی زندگی کرده است. به مهمانخانه کمتر رفته است، چون به گفته او حاجت جستجوی مهمانخانه هم نبود. شویتسریا وطنی دانیل گانتنبین هم مثل تاجیکستان کوهستانی است، ولی تفاوت بین کوهستان های دو کشور به گفته او زیاد است.
البته ما هم کوه داریم، ولی آنها از کوههای پامیر فرق می کنند. کوههای اینجا سنگ و خالی است. روستانی کمتر دارند، ولی من عزم سیاحت کوههای فون را دارم و فکر میکنم که کوهها با کوههای شویتسریا بیشتر شباهت دارند، زیرا روستانی و درخت در آنها زیادتر است.
دانیل را تاجیکان با هر نوع غذا مهمانداری کردند، ولی در این میان با او بیشتر پلو و لغمان معقول شده است. در مدتی کوتاه سیاحتش در تاجیکستان، دانیل چند کلمه تاجیکی هم یاد گرفته است و آن کلمه ها سلام و رحمت هستند. مهندسی 30 ساله از شویتسریا که 2 سال پیش کار را مانده سیاحت را شروع کرده است، حالا نمی داند که تا کی در تاجیکستان می ماند، ولی می گوید روادیدش ماه اکتبر به پایان می رسد. عین زمان دانیل تقریبا 7000 کیلومتر دور از وطنش قرار دارد. دانیل بعد این برای گرفتن شناسنامه‌اش که پر از ویزه شده است به قرقیزستان می رود و بعد از آن سفرش را به گفته خودش نمی داند در کجا دوام می دهد، یا به اروپا برمی گردد یا موتورسیکلش را فروخته سیاحتش را در کشوری دیگر ادامه می دهد.
سیر دنیا با موتورسیکل، آرزوی عملی شده یک ساکنی شویتسریا. در همین حال قرار است به خریطه سیاحی تاجیکستان باز یک شهر نورک اضافه شود و سیاحان چون دانیل دفعه دیگر از این شهر هم می توانند دیدن کنند. اما آنها در نورک چی خواهند دید؟ از همکارمان در ولایت ختلان آرزوی کریم می شنویم.
شهر نارکی اکثرا به خاطر نیروگاه عظیمش شهر نور نامیده می شود، اکنون باید به عنوان مکان سیاحان به قبول گسترده جهانگردان خارجی آماده شود. مجلس وکیلان شهر نارک در جنوب تاجیکستان به حکومت کشور پیشنهاد کرده که این شهر همچون یکی از مکانهای اساسی سیاحی کشور پذیرفته شود، چون همه ساله ده ها جهانگرد خارجی از آن دیدن میکند. دلشاد اسیف معاون رئیس شهر نارک به رادیو آزادی اظهار امیدواری کرد که پیشنهاد قبول می شود و شهرداری خطسیر برای جهانگردان آماده کرده است که نیروگاه‌های نارک، بایغازی و مرکزی نظارتی کیهانی اکنا را در بر خواهد گرفت. دلشاد اسیف میگوید
خیر خط میشود، اما خط هر ده هم مست میشه میاد که اتوبوس هم بشینن بعد نظارت بعد هم خط هر کتی فکر نیاد داریم حاضی راست این اجازت نیست، اما برای همون نگاه داریم که توریزم ایلون چی کردن ما حتما خط هر نارک بایغازی اکنا یک مرکز یا که همون چی میکنیم که رنگ این توریست جاواری که اومده سیاه خچا در قید بگیره یک سیر خر شود.
در گذشته تماشای این شاعت های استراتیگی نارک ممنوع بود و حتی در نزدی آبانبارها پاسبان های نظامی میستادند که افراد ناشناس نزدیک نشود. مکان سیاه اعلان شدن این نارک این محدودیت را از بین خواهد برد. دلشاد اسیف گفت که در یک سال به شهر نارک زیاده از 1000 مهمان رسمی و سیاحان خارجی میوید که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد یکی از مهمانان رسمی بود. بعدی شرکت در همایش بین المللی آب در دوشنبه از نارک و آبانبارهایش دیدن کرده است.
یورپارلمنت قبول کردیم، تمام مهمانانی که اومدن ما زیاده یک گروه 400 دادن، یک گروه 100 دادن، یک گروه 150 دادن، 80% مهمانانی که وارد جمهوری میگردن حتما از شهر نارک دیدن میکنن.
دلبر ظهور و مدیر شعبه فرهنگ شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت که مهمانان نه تنها برای دیدن این شاعت های استراتژی نارک، بلکه برای آشنایی به فرهنگ و هنر مردمش نیز می آمده اند. دلبر زهروه می گوید
ما اینجا در استرخانه داریم این خلقو در اینجا از نرهای بده مردمی دارید و روح از کنم و استرخانه می دروغم در چرا دنیا شهری نرهای دستیم هست ما دوره می شود چو اینجا هست سوزنی دارن بعد دارید درامون هستن.
حکومت شهر نارک به خاطر شهر توریستی آن در چند ماه اخیر بیش از 4 میلیون سامانی را برای تعمیر راه ها، بازسازی انشاءات و باغ ها خرج کرده است که گفته می شود نزدیک 100 استراحتگاه و مهمانخانه ها در این شهر کنار رود و آبانبارها از جانب صاحبگاران بنیاد شده است. در نارک انارباغ های مشهور و باغ های زیادی انجیر و میوه های دیگر هست که نیز حسن آن را در 4 فصل سال می افزاید. شهر نارک در میان 4 ناحیه کشور در کنار آبانبارها و نیروگاه های عظیم جایگیر شده است. مکان خوشباد و هوایی است که 55000 اهالی دارد و در زمان شوروی ساخته شده است. آن زمان 80% ساکنان آن را کارمندان روس و اوکراین و تاتاری ساحه انرژی برق تشکیل میداد، اما حالا شماره روسها همگی به 10% اهالی برابر است. نارک در مساحت 38600 گکتار دامن کشیده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
پیشنهادی رسمان چون شهر سیاحی پذیرفته شدنی نورک و اشنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.